وقتی که امریکا دیگه ابرقدرت جهان نخواهد بود. یکی از فاکتوراش این بوده که امریکایی‌ها شاهد این بودن که از حیث قدرت، از این ساختار دیگه یک ابرقدرت تنها نیست، جهان جهان سه چند قطبی شده اینها. پس از بکنم که قطبای اقتصادی جا شده، جهان از حیث هنجاری دیگه در واقع جهان باز تک قطبی به نام لیبرالیسم نیست، یک بدیل قدرتمندی در برقارش قرار گرفته و به صورت شتابان در حال جلو رفتن هستش، نه تنها در جهان اسلام بلکه در جهان غرب همچی نفوذ کرده، در اروپا نفوذ کرده، در خیلی کشور دیگه هم نفوذ کرده اینا. و از سوی دیگر بازیگران بسیار در صحنه بین‌الملل هم متفاوت شده، بهم تعدد شده، بازیگران رسمی دچار افول شدن و بازیگران جدید در عرصه بسیار نظام بین‌الملل وارد شدن. بنابراین نظم نوین آمریکایی میخواست بر بنیاد لیبرالیسم شکل بگیره، این بنیاد لیبرالیسم از درون دچار آسیب‌ها، آفت‌های جدی شده که از قبل شروع شد، به خودش نشون داد. به تعبیر اینکه یک انسانی که داره استخوان‌هاش پوک میشه، در واقع با یک استخوان پوکی ما روبرو شدیم که همین که بدیل او هی داره قدرت میگیره، سنگینی این قدرت بدیل او رو داره شکل میکنه، فرو میپاشونه. اینجوری هست که اینها در قضیه سپتامبر در همین تحلیل شاید بگنجه که یک حادثه ساخت شده بوده، نه یک حادثه در واقع فرایندی، یک پروژه بوده در اونجا اتفاق بوده که جلوی این بسیاری که فروپاشی و سقوط رو بگیرن. امریکایی ها از درون دچار چمپارگی شدن، اون چیزی که هانتینگتون و بسیاری از کارشناسان امریکایی دارن میگن. حتی آقای هانتینگتون در کتاب خودش مطرح میکنن که یکی از اساتید نقل میکنن که در 2080 به اصطلاح بخش جنوب غربی مکزیک با شمال در واقع غربی احتمالاً عرض بکنم که آمریکا یک جمهوری شمالی شکل بدن. یعنی پیشبینی ها این گونه هستش که امریکا از درون در حال تغییرات است بدون تردید. به تعبیر آقای جوزف نای مطرح میکنن که کشوری که در عملکرد درونی خودش و عرض بکنم این که عملکرد او در حوزه نهادهای بین‌المللی و عملکرد او در حوزه سیاست خارجی دچار ضعف و دچار اختلاف و دچار عرض بکنم که سستی بشه، بدون تردید در حوزه بین‌الملل خودش هم چی متاثر خواهد شد. نظم نوین بین‌المللی حوزه بین‌الملل او بوده. فلذا در هر سه این موضوع امریکایی‌ها دچار کسری مشروعیت شدن و همین امر نظم نوین اونها رو دچار چالش فروپاشی کرد.
سپاس فرمان، بحث خیلی آموزنده رو شنیدیم. پیشنهاد می‌کنم فرصتی بگیریم، شنوندگان ما استراحتی بکنن، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، احتمالاً بخشی رو می‌شنویم، دوباره برمیگردیم و صحبتامون با آقای دکتر سیامک باقری ادامه خواهیم داد.
از نگاه جوزف نای، تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی عمومی، آینده قدرت آمریکا به شدت مورد چالش است. بحران اقتصادی جهانی سال 2008 را میتوان شروع سقوط آمریکا تفسیر کرد. شورای اطلاعات ملی پیش بینی کرده که در سال 2025 ایالات متحده به عنوان یک قدرت باقی میماند، اما سلطه آمریکا از بین خواهد رفت. در قرن حاضر قدرت آمریکا را میتوان با قدرت انگلستان در قرن گذشته مقایسه و سقوط هژمونی آمریکا را پیش بینی کرد.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت همه شما بزرگواران. از اینکه همچنان ما رو در برنامه آغاز یک پایان دنبال می‌کنید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر از الان با ما همراه شدید، خدمتتون عرض می‌کنم که ما داریم با آقای دکتر سیامک باقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق و دکترای مطالعات امنیت ملی صحبت می‌کنیم در مورد افزایش بحران هویتی و تضعیف قدرت نرم ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بحث‌هامون در برنامه آغاز یک پایان. خب آقای دکتر باقری، بحث‌های مفصلی مطرح شد در رسیدیم به ماجرای 11 سپتامبر. خب آمریکا در ماجرای 11 سپتامبر همونطور که شما هم فرمودید، به خاطر اینکه دچار یک بحران معنا بود و چالشی داشت که احساس می‌کرد میشه از این طریق جبرانش بکنه، یک سناریویی رو در قالب 11 سپتامبر پیاده کرد. دو تا ساختمان فرو ریخت تا آمریکا به دو تا کشور در جهان اسلام حمله بکنه، افغانستان و عراق، که امروز سالها از اون جنگ میگذره و خودشون معترفن که دو تا پروژه شکست خورده بود. آقای ترامپ همین چند وقت پیش گفتش که ما حدود 7 تریلیون دلار در منطقه خرج کردیم، ولی امروز من باید چراغ خاموش وارد عراق بشم. و در مورد قدرت نر هم در کتابای خودشون به صراحت عنوان کردن که این دوتا جنگ با جهان اسلام بسیار به وجهه آمریکا لطمه زد و بسیار ابهت ما رو در منطقه و در جهان اسلام فرو ریخت و خصوصا منابع قدرت نرم ما رو بسیار بسیار تقلیل داد. نمونه بارزش هم ماجرای زندان ابوغریب و تصاویرش بود که منتشر شد، بعد ماجرای گوانتانامو در کوبا و رفتاری که آمریکایی‌ها با زندانی‌ها می‌کردن و بسیار اون وجهه حقوق بشری آمریکا رو تحت شعار قرار داد. و خودشون صراحتن اعتراف کردن که سیاست‌های بوش پسر بسیار ما رو تو زمینه قدرت نرم عقب انداخت. و لذا وقتی که آقای اوباما آمد و خانم کلینتون در جایگاه وزارت خارجه قرار گرفت، خیلی تلاش کردن که اون وجهه قدرت نرم آمریکا رو دوباره احیا بکنن در ارتباط با جهان اسلام. برخی شبکه‌های رادیویی مثل شبکه رادیوی سوا در ارتباط با جهان عرب ایجاد شد، شبکه الحره رو ایجاد کردن، همش برای اینکه بتونن این وجهه از دست رفته رو و این منابع از دست رفته قدرت نرم رو دوباره احیا بکنن. به نظر شما چقدر موفقیت آمیز بوده این تلاش برای احیای قدرت نرم آمریکا بعد از تبعات بسیار وخیم ماجرای 11 سپتامبر؟
در این خصوص به نظر میرسه که دو تا دیدگاه حداقل وجود داره. دیدگاه اول بر این اعتقاد هست که افول قدرت نرم آمریکا یک افول عرضی هست، به عبارت دیگر افول محبوبیت آمریکا که همون قدرت نرم محسوب بشه یک امر عارضی هست. عارضی از این بابت این که ناشی از سیاست مداران یا عرض بکنم این که سیاست های رؤسای آمریکا بوده، نه خود آمریکا. بنابراین هرگاه این که رؤسای آمریکا تغییر کردند، این قدرت بازسازی شد. مثلا عرض کنم این که در این خصوص مصداقی که ذکر می کنند، در دوره بوش پسر با توجه به اقداماتی که کردند، مداخلات یک جانبه گرایانه بوش پسر، مداخلات نظامی که انجام شد، خشونت هایی که به خرج دادن و بیش از حد از قدرت سخت و قدرت خشک استفاده کردن، قدرت نرم آمریکا به شدت تنزل پیدا کرد. اما اینکه این ناشی از سیاست های بوش پسر بود نه خود امریکا. از اون طرف وقتی که اوباما روی کار اومد، اوباما اومد این رو بازسازی کرد و دوباره این وضعیت عرض کنم این که قدرت نرم آمریکا رو و محبوبیت آمریکا رو افزایش داد. اما دیدگاه دوم برای این اعتقاد هستش که نه، این نیست که ما بگوییم که این بحث قدرت نرم ناشی از به اصطلاح موارد اینچنینی و عارض بر آمریکا است، بلکه یک امر جوهری و در یک پیوستاری در حال شکلی هست. بس این که امریکایی ها قدرت نرم خودشون رو و اساساً قدرت خودشون رو هم از قدرت نرم و قدرت سخت و قدرت نیمه سخت امریکایی ها اینا با هم در یک پیوستار می گنجن که بعدها آقای جوزف نای بس قدرت هوشمند رو مطرح کردن. یعنی یک کشوری که بخواد پایدار بماند اینگونه است که فقط تنها بر قدرت نرم خودش میتونه قدرت پایدار و به اصطلاح برتر تداوم داشته باشه و بقا داشته باشد، بلکه سایر قدرت ها هم مورد نیاز هست. قدرت نیمه سخت هم مورد نیاز هست، قدرت سخت هم مورد نیاز هست و اینها در یک مؤلفه هوشمند هستش که قدرت رو پایدار نگه میداره. و از این طرف این دیدگاه دوم برای این اعتقاد هستش که امریکایی از سالهای گذشته هم قدرت نرم خودش رو، هم قدرت نیمه سختش رو، هم قدرت حتی سخت خودش رو از دست داره میده و اینا هم به صورت سینرژیک هم ممکنه یک جاهای عمل بکنن. یعنی اون جایی که قدرت سخت آمریکا کارآمدی و کارهای خودش داره از دست میده و این رو ما در شعارهای انتخاباتی آقای دونالد ترامپ ملاحظه کردیم، گفتن که پنتاگون فرسوده شده و ارتش ما فرسوده شده، یعنی قدرت سخت آمریکا فرسوده شده و اینکه اکنون هزینه های بسیار هنگفتی، بودجه های بسیار هنگفتی رو در واقع اختصاص دادن برای بازسازی قدرت سخت آمریکا، بیانگر این موضوع است که قدرت سخت آمریکا در دچار فروپاشی در میشه و همین موضوع تأثیر بر خود قدرت نرم میذاره. یعنی قدرت سخت میتواند یک آوازی قدرت غیر شکست ناپذیر رو در افکار ایجاد بکند و همین تبدیل به قدرت نرم بشه. امریکا این رو از دست دادن. پس بنابراین عرض بکنم اینکه دیدگاه دوم به این اعتقاد هستش که این سه مؤلفه قدرت بر همدیگه داره اثر میذاره و امریکا هر روز داره قدرت خودش رو چیه؟ عقب نشینی میکنه از قدرت برتری خودش. اینا آمریکا دیگه قدرت برتر نیست، در همه حوزه‌ها دیگه قدرت برتر نیست. اگر قدرت نظامیه از حیث کمیت بیش از همه کشورها دارای تجهیزات نظامی هستش، اما تجهیزات نظامی او نمیتواند بازیگران به اصطلاح روابط بین الملل را اونگونه که خود میخواهد تغییر رفتار بدهد. هر گاه و هر زمان این که این قدرت برتر یا این قدرت به صورت خشن از روی اونا برداشت بشود، بلا فاصله اینها نافرمانیه، چون بازیگران را علیه آمریکا ما شاهدش هستیم. تله‌های درونی اینها، نظرسنجی‌هایی که مراکز سنجش آمریکا دارن مطرح می‌کنند، اینها یک چیز دارن مطرح می‌کنند، روندهایی نشون میدن که اساسا متفاوت هستش. مثلا از روی هم که روندی که از بحث این که امریکا خطرناک‌ترین کشور در جهان هستش، از سال 2005 تا 2017 نشون میده که مردم جهان رو به این نتیجه رسوند رفتار آمریکا که آمریکا خطرناک‌ترین به صورت کشور در جهان است. این یعنی اینکه امریکا قدرت نرم خودش رو از دست داده. و به همین ترتیب وقتی گفته میشه که نگرش به اصطلاح که حتی کشورهای اروپایی نسبت اینکه آیا امریکا در آینده یک کشور برتر خواهد بود یا نه، تشکیک ایجاد میکنند. و وقتی در مقایسه با قدرت چین مطرح میکنن، جالبه که 15-16 کشور اروپایی در این نظرسنجی اعلام میکنن که در آینده چین رهبر جهان خواهد بود. امریکا نمیگن، فرانسه هم نمیگن. و جالبه که در فرانسه خود بالای 70% دارن این حرف رو میزنن، در آلمان بالای 60% این حرف رو زدن، این نظر رو دادن. پس نشون میده که موضوع این که قدرت نرم آمریکا در حال افول هست، افولی هستش که با این شرایطی که موجود هست قابل بازسازی نیست. و اساساً ما با نگاه قرآنی هم و آموزه‌های دینی هم نگاه کنیم، سنت‌های الهی هم همین رو مطرح می‌کنند. سنت های الهی همین هم در جامعه که مترفین افزایش داده کنند، در جامعه که در واقع ظلم پذیری و ظلم ستیزی در واقع ظلم پذیری و ظلم کردن در او نهادینه شده است، و عرض بکنم این که در جامعه که در واقع شکاف بین در واقع فقرا و عرض بکنم که عقل نمی افزایش داده کرده، به تعبیر این که یک درصدی ها در واقع نباید 9 درصدی ها تعمیق پیدا کرده، این نشان میده که امریکای قدرت نرم رو خودش باید از دست بده. این فراینده بسنان که سنت الهی این رو تأیید میکنه که امریکای در آینده سقوط خواهند کرد. کما این که تحلیلگران بزرگ در حوزه تمدنی هم این رو مطرح می‌کنند، از سالها گذشته این رو مطرح کردند. اگرچه امریکایی از یک نقطه شروع شدند به یک نقطه به اصطلاح اینکه اوج رسیدند، الان نقطه حضیض و فرود امریکایی‌ها به سمت یک قدرت مردم هم درجه چندمی در جهان هست. پس بنابراین عرض می‌کنم اینکه موضوعی که آیا امریکا یا می توانند قدرت نرم خودشون رو بازسازی بکنند، بر اساس منطقی که در کتاب قدرت نرم جوزف نای نوشته شده، به سادگی قابل بازسازی قدرت نرم نیست. اگرچه کسب قدرت نرم فرایند سهل‌تری داره، وقتی که این قدرت نرم تخریب بشه، بازسازی اون بسیار دشوارتر است. و اونگونه که اکنون ما می‌بینیم دولت کنونی آمریکا رو مشاهده می‌کنیم، با نوع اقداماتی که امریکایی انجام دادن، این اقدامات تشدید کننده تضعیف قدرت نرم آمریکا و امریکا رو بر روی یک ریل سراشیبی قرار دادن بیشتر تایید میکنه. اینکه آقای ترامپ اعلام میکنه که من پایبند به هیچ یکی از قواعد سازمان ملل نیستم، اینکه یک توافق مهمی رو مثل برجام رو هم که انجام میشه و این رو نادیده میگیرند و در مقابل جامعه جهانی میایستند و یک نوع یک جانبه گرایانه مفرط رو در جهان راه میاندازند و شعار میدن با یک استعاره که شعار فقط امریکا یا اول امریکا. این اول امریکا دقیقاً در واقع ویروس قدرت نرم آمریکا است که اکنون در سیستم سیاسی آمریکا به صورت وسیع و به صورت عرض کنم که قوی در حال اجرا هستش. پس بنابراین نمیشود گفت که به سادگی قدرت نرم آمریکا قابل بازسازی باشه.
سپاس فراوان. مباحث بسیار عالی مطرح شد. طبیعتاً مستحضر هستن شنوندگان ما که مباحث سیاسی سیاسی به هیچ وجه تک علتی نیستن و طبیعتاً اگر داریم در مورد افول آمریکا صحبت می‌کنیم، هم باید از منظر داخلی بپردازیم به مسائل داخلی آمریکا، هم از منظر بین‌المللی تا بتونیم یک نگاه جامع و عمیقی رو داشته باشیم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم همچنان در خدمت شما باشیم. با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل
برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه با آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجه بفرمایید به برنامه تا همیشه با امام رحمت الله علیه، مروری بر وصیت‌نامه الهی امام خمینی رحمت الله علیه.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار،
اکنون که من حاضرم بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزاییست که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه‌های انقلاب.
همیشه با امام، مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان عزیز، نخبگان محترم و همراه رادیو گفتگو. با برنامه تا همیشه با امام به بررسی ابعاد وصیت‌نامه حضرت امام میپردازیم. میهمان محترم برنامه آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از لطف شما. از سلام و ادب دارم خدمت دوستان شنونده.
شنوندگان عزیز، در این برنامه ما تلاش داریم به موضوع مهم استقلال از نگاه حضرت امام خمینی در وصیت‌نامه بپردازیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال با همه ابعادش به پیش و بی تردید دست خدا با شماست. اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه تا همیشه با امام در خدمت آقای دکتر صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر، حضرت امام صراحت بی‌نظیری رو در بحث وصیت‌نامه دارن و یکی از نکاتی رو که در جای جای وصیت‌نامه شاید به صورت مختلف برش تأکید میکنن بحث استقلال کشوره و این عدم اتکا به شرق و غرب و توجه به این قضیه که ما خودمون باید بار خودمون رو بکشیم. کمی این موضوع رو از نگاه امام و از نگاه وصیت‌نامه محبت بفرمایید توضیح بدید. گاهی گزاره‌های خاصی رو که خودشون عین وصیت‌نامه رو گفتن بگید، به نظرم خیلی رغبت آدم رو بیشتر کنه. در خدمت شما هستم.
من یه مقدمه میگم تا مشخص باشه این مفهوم استقلال چه جایگاهی اصلا در فکر و اندیشه امام داشتن، حال مخصوصا وصیت‌نامه. ببینید، ما میدونیم تو فرهنگ اسلامی وصیت مهمترین توصیه‌هایی است که یه نفر به بعد از خودش به خانواده و اطرافیانش و دوستانش انجام میده. یعنی دیگه چیزای خیلی ضروری رو بیان میکنه، هر چیز پیش پا افتاده‌ای تو وصیت ذکر نمیشه. حالا امام به عنوان یک مجتهد، یک مرجع تقلید، یک رهبر در واقع بزرگ سیاسی معنوی در قرن بیستم که خیلی از رسانه‌های جهان ایشون رو به عنوان مرد قرن بیستم حتی معرفی کرده، این مجله نیوزویک میاد به عنوان مرد قرن بیستم عکس ایشون رو میذاره و میگه این آدم بزرگترین تحول رو در قرن بیستم طراحی و اجرا کرده. یعنی همه واقف بودن. بله واقف بودن که بالاخره نه که موافق امام باشن، اما میگفتن مهمترین تحول و مهمترین تغییر در جهان در واقع ساخته ذهن و اندیشه این مرد بوده. نمیتونستن مخفی کنن عظمت و بزرگی حضرت امام رو. خب این آدم وقتی که وصیتی از خودش به جا میذاره، یعنی مهمترین حرفهایی که براش در واقع ارزشمنده و میخواد بعدیها و بعد از او توجه بشه به این حرفا تو وصیت‌نامه میاد. اون وقت این وصیت‌نامه رو من توفیق شد یه زمانی تحلیل محتوا کردیم، آنالیز کردیم چه مفهومی بیشترین بسامد رو در وصیت‌نامه ایشون داره. مفهومی که بیشترین بسامد و تکرار محتوایی رو در وصیت‌نامه امام داره مفهوم استقلاله.
بله جالب هست.
یعنی ببینید این اصلا شاید متوقع نباشه که یک کسی که همش دغدغه دین داره چرا بیشترین تأکیدش بر مفهوم استقلاله، چرا بر مفهوم دینداری بیشترین تأکیدش نیست. اونم تو وصیت‌نامه‌اش که دیگه مهمترین سندیه که بعد از خودش به یادگار میذاره. این چه معنایی داره؟ اینجاست در واقع نکته‌ای که ما میتونیم ببینیم اندیشه امام، اندیشه سیاسی امام اینجا خودشو نشون میده. ببینید در اندیشه سیاسی امام اگر انسانی مستقل نباشه نمیتونه مسلمان باشه،
جالب و
نمیتونه دیندار باشه. یعنی شما میگه اگر یه جامعه استقلال نداشته باشه اصلا نمیتونه دیندار باشه. دینداریش دینداری اسلامی نیست، دینداری سکولاره، دینداری به تعبیر ایشون اسلام آمریکاییه. یعنی ممکنه تو یه جایی مثل سعودی مثلا مردمو به زور وادار کنه تو خیابون نماز بخونن، موقع نماز در خیاب مغازه ها رو مثلا پلیس بیاد ببنده و ظاهرش مثلا خیلی اسلامی باشه، اما در اندیشه امام جایی مثل حکومت سعودی به خاطر اینکه مستقل نیست همه اون چی هم که توش اتفاق میفته فیلمه، صورت ظاهر واقعیت نداره. و اصلا در اندیشه ای که امام مطرح میکنه، اندیشه سیاسی امام، که اندیشه سیاسی اسلام ده هست در واقع، چون امام خودش که حرفی نداره، فرد وقتی میتونه دین رو بفهمه که مستقل باشه، قدرت تفکر داشته باشه. به همین خاطر دقت کنید اول هر رساله عملیه هست، شما در اصول دین تقلید بکنید باطله، تو اصول دین حق تقلید ندارید. هر انسانی باید اصول دین رو با استقلال فکری با اندیشه بپذیره. یعنی دینی که این رساله توضیح المسائل، یعنی مسائلی که فقهی که باید ما از مرجع تقلید کنیم، اما همه مراجع اول رسالهشون اینو می‌نویسن که شما اصول دین و حق تقلید نداری. یا کسی بگه من تقلیدیم توحید و نبوت اینا رو می‌پذیرم، میگن دینش به درد خودش می‌خوره، دین نیست اصلا، دیندار نیست این آدم. و همین خاطره که مفهوم استقلال در اندیشه امام جدی‌ترین و سنگین‌ترین تأکیدات روشه، به خاطر اینکه اگر انسانی مستقل نباشه از استقبال امام، استقلال هم فقط استقلال اقتصادی که نمیدونه، میگه تو فکر کردن، تو فرهنگ، تو سبک زندگی، تو استقلال، تو معیشت، تو امنیت، تو همه چی باید مستقل باشی. اصلی ترین شعار انقلاب اسلامی ما چی بود؟
استقلال، آزادی،
با چی شروع میشد؟
با مستقل بودن و استقلال.
بله. می‌بینید الان ما هر کی حتی نسل فعلی رو هم بریم تو خیام بپرسیم یه شعار از انقلاب اسلامی بگو، این شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی یادشونه. ببینید امام یعنی اون این شعار محصول ذهن امامه که مردم هم پسندیدن و تکرار کردن. اول استقلال، آخر جمهوری اسلامیه. یعنی میگه اگه شما استقلال نداشته باشی به جمهوری اسلامی هم نمیرسی.
کمی وقتی... درباره خود مفهومم چون حدود دو دقیقه دیگه
بله بله مونده بله.
این رو اگر بتونید خود استقلال رو هم کمی توضیح بدید.
استقلال در منظر حضرت امام اینه که به این معنی نیست که یه ملتی دور خودش بخواد دیوار بکشه، صفر تا صد هر چیزی رو بخواد خودش بسازه. جا. نه اصلا چنین چیزی نیست. استقلال به این معنی در اندیشه امام که یه ملتی در اون چیزی که اصله متکی به خودش باشه. یعنی خودش قدرت تفکر داشته باشه، خودش قدرت تولید فرهنگ داشته باشه، نیازهای فرهنگی اصیل خودش رو تأمین کنه. این به این معنی نیست که یه ملتی رمان مثلا خارجی نخونه، چرا از دستاوردهای دیگر هم میتونه بهره ببره، اما پایه فرهنگش رو خودش تولید بکنه، زبانش مبتنی بر خودش باشه، دینداریش رو خودش درک کنه و بفهمه، در دین داری و اینکه چرا دین داره از جای تقلید نکنه. در درون دین مسائل فقهی یا مسائل دیگر رو ممکنه بخواد تقلید کنه، اما مبنای دینداریش مقلد نباشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، واقعا استفاده کردیم. من خودم حقیقتا برام نو بود که بحث استقلال بیشترین بسامد رو در وصیت‌نامه داشته باشه. خیلی تشکر میکنم. شنوندگان محترم با برنامه تا همیشه با امام در خدمتتون بودیم. انشاءالله تا برنامه دیگه ازتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. ساعت 19:30 است. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه محراب روشن توجه بفرمایید. کارکردهای مختلف مسجد، کارکردهای مساجد در دانشگاه ها و مراکز علمی.